دولت سید رئیس اقدامات شروع شد، امروز شروع کنیم برای رفع ناترازی حدود 13000 مگاوات برق، 6-5 سال دیگه زمان میبره. ببینید یه تصمیم، یه نماینده‌ای که به جای اینی که واقعا مخالف نیست، میره وقت یک نماینده‌ای که حرف کارشناسی داره در مخالفت از یک وزیر، اونجا میره به ناحق وقت اون رو میگیره، اجازه مخالفت کارشناسی به اون نماینده‌ای که به حق میخواد مخالفت کنه با عدم ارائه برنامه رو میگیره، خب مسئولیتش خیلی بیشتر. این رو مردم باید مطالبه کنن که بگن آقای یوسفی، مردم اهواز، مردم حمیدیه و کارون و بابی، من حوزه انتخابی خودم رو میگم، بگن که شما حق ما رو ضایع کردی، پس ما به شما گله‌مندیم و این رو از شما مطالبه میکنیم. این اتفاقی گفتمان باید صورت بگیره. در مجموع هم این رو عرض کنم، بالاخره در بین این وزرایی که تشکر میکنم از آقای پزشکیان و آرزوی توفیق دارم برای ایشون که موفقیت ایشون موفقیت همه نظام و همه ارکان نظامه، با افتخار کمک میکنیم به ایشون. برخی ها میگن که چرا شما این حرف رو میزنید؟ خب ما این ایشون رئیس جمهور جمهوری اسلامی هستن، فارغ از هر نگاه سیاسی، باید کمک کنیم. برخی ها از اون کابینه افراد خوب با تجربه و موفقی هستن، برخی ها نسبت به اون حوزه ممکنه در حوزه دیگری سوابق داشتن و موفق بودن، ولی در این حوزه‌ای که معرفی شدن تجربه لازم رو ندارن. و ما روال اینجوری نیست که این حرفایی که برخی آزاده میشه که بگن آقا وزیر که کار اجرایی نمیخواد بکنه. اتفاقا وزیر در جمهوری اسلامی به دلیل تنوع کاری و برخی از مسئولیت‌ها قائم به شخصه، به صورت این که ما هنوز تا رسیدن به کارهای سیستمی در حال رشدیم، ولی هنوز فاصله داریم. اتفاقا رئیس وزیر هم سیاسیه، هم سیاستگزاره، هم باید تسلط بر حوزه خودش داشته باشه. ببینید در همین دولت قبل که رئیس جمهور مکتبی شهیدی داشت، در سال اول حدود 4 تا وزیر تغییر کرد یا مجلس به اونها مثلا ابزارات نظارتی تو 1-2 سال استفاده کرد و او وزرا همه میدونن هم خودشون به یه نوعی نتونستن و مشکلاتی براشون به وجود آمد، هم کار مردم گره خورد. خب قطعا نماینده‌ای که بدون بررسی برنامه به اونها رأی داد و در فضای رسانه‌ای یا پیامکی یا لابیگری‌های بیرون، اجازه بدین حرف رو بزنم، من در چند روز گذشته شاید برخی اوقات تلفن رو از خودم دور میکردم که جواب ندم به خاطر همین لابیگری‌ها. خب اینا رو باید مردم بدونن. خب من گفتم من نمایندم، شما اگر استدلالی داری کمک کن که من به این وزیر رأی بدم. گفت خب نه استدلال که نه، برنامه‌اش هم که خیلی قابل دفاع نیست، ولی شما کمک کن. خب این یعنی چی؟ برخی از وزرا اجازه بدید بگم نه، در اینها هرچند محدود برخی از این وزرا واقعا توانایی اداره این توهین به شخصیت اونها نیست، این کمک به آقای پزشکیانه، این همراهی با اون وزیریه که توانایی اداره اون کار رو نداره و نگرانی داریم که اگر وارد این مسئولیت بشه هم مشکلات مردم رو حل نکنه، هم برای مردم مشکلاتی به وجود بیاره و در نهایت خودش هم دچار مشکل بشه و سابقه موفقی که در جای دیگری داشت، یا امروز اگر به جای من الان نمیخوام خیلی مصداقی صحبت کنم، ما الان داریم در برخی از این گزینه‌هایی که معرفی شدن، اینها اگر در وزارتخونه همین الان در وزارتخونه دیگری معرفی بشن موفق‌ترن. خب قطعا اگر بیان اینجا، البته اگر رأی آوردن ما با افتخار کمک میکنیم بهشون، هرچند اگر مخالفشون باشیم کمک میکنیم، چون اونها الان وزیر دولت جمهوری اسلامی هستن با تمام توان، حتی اگر مخالف. این ادبیات در بین اکثر نمایندگان هست، برخی از نمایندگان از سر دلسوزی مخالفت کردن با برخی از وزرا،
چون وقتمون کم هست من،
ولی بعد از اینی که اینها کابینه تشکیل شد با افتخار کمک میکنیم برای موفقیت اونها. ولی میخوام این رو بگم، امروز مردم دقت کنن، از من نماینده مطالبه کنن، حدود شاید 8-4-5 ساعت دیگه ما بالاخره رأی میدیم و کابینه رو انشالله تلاش میکنیم با همدلی تشکیل بدیم. ولی این رو بگم، اگر برادری یا هر کسی دیگری، خواهری که حالا یکی از خواهران محترم هم در کابینه معرفی شدن، رأی نیاوردند، این به این معنی نیست که مجلس با دولت نخواست همراهی کنه. مجلس داره اون حق قانونی خودش به نیابت از 85 میلیون ایرانی رو عمل میکنه. امروز گفتمانی دارن به وجود میارن، البته در دولت‌های قبل هم بوده، یعنی من چون مجلس 11 هم به عنوان خادم مردم بودم، اونجا هم میگفتن آقا شما اگر به همه کابینه شهید آیت الله رئیسی رأی ندید یعنی با ایشون همراهی نکردید. گفتیم این استدلال صحیح نیست. ما اتفاقا ابزار نظارتی مجلس یکیش رأی اعتماده. اگر فرد ضعیفی آمد و بر مسند نشست، این رو من اول به خودم میگم، من برخی از همکارانمون، ما یادمونه برخی از وزرا بعد از اینکه وزیر ضعیفی رو به مجلس معرفی کردند و بعدش با همین صحبت‌ها او وزیر رأی آورد، در دورانی که او در صدر وزارت بود و مشکلاتی رو ایجاد کرد، رئیس جمهور وقت فرق نمی‌کنه استاد طلب باشه اصولگرا، وقتی باش مصاحبه می‌کردن می‌گفتن مجلس رأی داده، مجلس رأی نمی‌داد.
بله زیادم بله.
این نکته است. اول برای خودمه، برخی ها امروز از همکاران ما به این نکته توجه نمی‌کنن. فردا اونا باش اصلا وقتی به من گفتن رأی اعتماد، یعنی من به نیابت از ملت ایران فارغ از نگاه سیاسی
بله.
باید به این قطعیت برسم که این وزیر می تواند مشکل مردم رو حل کنه.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم.
آرزوی توفیق دارم برای شما.
متشکرم از حضورتون، ممنونم از وقتی گذاشتید. نکات متفاوتی رو بیان کردید، امیدواریم که بیان این نکات باعث بشه که یه مقدار اون دغدغه ها بیشتر بشه و بدونیم که با چه وظیفه خطیری مواجه هستیم. شما از ابعاد مختلف، از زوایای مختلف این قضیه رو نگاه کردید و بیان کردید. آرزوی سلامتی داریم آقای دکتر.
آرزوی توفیق دارم. ان شاءالله به لطف خدا با حضور مردم آینده روشن‌تر از قبل کارها و مشکلات حل خواهد شد، به شرط همدلی، تلاش و شفافیت. و اینجا هم چون ایام اربعین هست، ملت بزرگ ایران همیشه ولایت‌مدار بودند و اینجا وظیفه‌م از استان‌های مرزی ایلام، کرمانشاه، خوزستان و استان‌هایی که کردستان، برادران حتی اهل تسنن و شیعه ما که امروز کسوت خادمی زوار آقای امام حسین رو دارند که آمدن هر چه دارن در طبق اخلاص گذاشتن، این چهره واقعی وفاق ملی و وحدت ملی ملت بزرگ ایرانه که انشاءالله روز به روز بر عزت و افتخار آفرینی این ملت بیشتر خواهد.
سپاسگزارم، صحبتون بخیر باشه، آرزوی توفیق داریم، خدا نگهدارتون.
فلفرم گرفته به پر علم، دست تو بر ندار از سرم، بغلم کن مثل مادرم، بغلم کن مثل مادرم، من فقط به تو میگم سرورم، برا من دوباره بردار قدم، منو برگردون خونم حرم، منو برگردون خونم حرم، منو برگردون خونم حرم، من در مونده عدم رونده، من فقط برام این یه کربلا مونده، گریه زیر روا منو کشت پرا، از منم بگیر سراغی آقای را،
صبح شما بخیر باشه. میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما، جناب آقای دکتر علامه، فوق تخصص محترم گوارش، معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم. سلام،
پیشا پیش تبریک عرض می‌کنیم روز پزشک رو، خدمت حضرت عالی، همکارانتون، آرزوی سلامتی داریم.
خیلی ممنونم از شما. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
یه جوری دیگه نگاه کنیم فردا آقای دکتر، یه جوری دیگه سوال مطرح کنیم، یعنی فارغ از این سوالایی که همیشه در مناسبت‌ها مطرح میشه. آقا تبریک میگیم، خدا قوت باشه، یه خاطره خوب بگید، نمیدونم با خانواده‌تون چطور هستید، فرزندتون چطور هست، بیت متفاوت نگاه کنیم. ما در تقویم در اون روز خاص به اون مناسبت خاص معمولا این حرفای تکراری رو میزنیم، همیشه هم گرامی میداریم و خدا قوت میگیم و ابراز علاقه میکنیم و دوستشون داریم، اینا همه به کنار. واقعا اونجوری که باید و شاید پزشک تکریم شده، قدر دیده؟ این سوال اول. سوال دومم بی مناسبت بهش نیست. دومی که چیکار کنیم که وقتی که درباره یک صنف خاص، درباره یک تخصص خاص، درباره یک گروه خاص، ای بسا الیت جامعه که صحبت میکنیم، فقط تکریممون و قدردانیمون و تقدیرمون مال همون روز نباشه. آقا بدونیم این پزشک تمام طول سال هستش، تمام طول سال همون دغدغه هایی که تو اون روز راجبش صحبت شده رو داره و فارغ از اون روز دیگه نیست که خب خداحافظ، خداحافظ تا یعنی ببخشید اول شهریور سال آینده دوباره بیایم، دوباره بگیم آقا قدر میدونیم، خدا قوت، دوستتون داریم، علاقمندیم. قبل از اینکه پاسخ بفرمایید، سرکار خانم دکتر زمانی کیاسری عضو محترم کمیسیون بهداشت هم حاضر هستن، من سلام کنم. خانم دکتر کی زمانی سلام.
سلام علیکم. از ادب صبح شما بخیر.
تبریک عرض می‌کنم پیشاپیش روز پزشک رو خدمت شما.
متشکرم، سپاسگزارم. عرض سلام ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، هموطنان بزرگوار.
متشکرم. در طرف دیگر خط آقای دکتر علامه که فوق تخصص گوارش هستن، معاون محترم آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران هم روی خط ارتباطی هستن. اولین سوال رو با اجازهتون با ایشون مطرح کردیم که چطور باید نگاه کنیم. فکر می‌کنم بخشی از سوال رو شنیدیم. آقای دکتر بفرمایید قربان.
بله خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر و مجددا خدمت شنوندگان.
سلام.
به خدمت شما عرض شود که ببینید در مورد بحث کلن سرمایه های اجتماعی فرق نمیکنه بحث پزشک، بحث روحانیت، بحث مهندسی و همه سرمایه های اجتماعی جامعه در واقع در هر صنفی و در هر شغلی و در هر کار و حرفه‌ای که هستند قدردانی کردن ازشون از این جنبه مهمه که باعث حمایت بیشتر و در واقع کمک به جامعه برای اعتمادسازی بیشتر میشه. در مورد حوزه پزشکی به خاطر اینکه در علوم پزشکی در واقع به خاطر اینکه با جان انسان‌ها سر و کار داره و در واقع قداستش قداستی است که مربوط به حفظ جان یک فرد هست و جامعه و جلوگیری از آسیب‌هایی که در واقع به واسطه پیشگیری‌ها و بعد به واسطه درمان اتفاق می‌افته، از این جنبه یه جور دیگه باید بهش نگاه کرد. در واقع در اصطلاح پزشکی رو بهش میگیم، بهش حرفه میگیم و حرفه مثلا یه فردی مثلا مثل آتش نشان‌ها، مثل حوزه علوم پزشکی، این افراد در واقع نکته‌ای که در موردشون وجود داره این هستش که انتظاری که ازشون هست این هست که خودشون رو نسبت به جامعه مقدم ندونند، بلکه در واقع حفظ سلامت جامعه رو نسبت به منافع و در واقع شخص خودشون مقدم بدونن و این مسئله، این قضیه قداست این شغل ها و در واقع این حرفه ها رو بیشتر میکنه به خاطر اینکه در واقع خودشون یه جایی باید بگذارن که شما در داستان مثلا کرونا به راحتی این رو میتونین لمس بکنین و در جلوی چشم همه عزیزان حضور داره این مسئله که در واقع از جان خودشون خیلی از وقت ها میگذشتند و شهدایی رو در این حوزه تقدیم کردند که در واقع برای حفظ جان و آرامش و در واقع بهداشت و سلامت جامعه در واقع اقدام کردن. از این جنبه پرداختن به قدردانی کردن از این گروه در واقع جلوتر قرار میگیره و مقدم قرار میگیره و این همونجور که شما فرمودید مربوط به یه روز دو روز نیست دیگه، این دائم این اتفاق در حال رقم زدنه و دائماً در واقع داره تکرار میشه.
خب قبول کنم، ببخشید میونی کلمتون، بپذیریم که یک ایراد فرهنگیه. پس اون نکته که من عرض کردم اگر جمله معترضی باشه،
کلن پرداختن به سرمایه های اجتماعی جامعه و حفظ اعتماد عامه مردم نسبت به اون سرمایه ها یه چیزیست که به نظرم میرسه که یه مقداری کمرنگ شده بعضی از مواقع و هر چقدر که در واقع بیشتر بهش پرداخته بشه باعث میشه از دو طرف، یعنی هم جامعه نسبت به این قشر و هم اینکه این قشر نسبت به خودشون و رفتارشون مواظبت‌های بیشتری باید بکنن که این دو جانبه در واقع کمک بکنه که این سرمایه اجتماعیمون بالاتر بره.
بسیار عالی، متشکرم از شما، سپاسگزارم. خانم دکتر زمانی خدمت شما هستیم. شما توی حوزه‌های مختلف سابقه فعالیت دارید، سابقه علمی، پژوهشی، به هر حال عملیات پزشکی، اجرایی در حوزه ریاست بیمارستان و توی تاریخ پربار و گذشته پرباری دارید. الان در مجلس حضور دارید. می‌خوام این رو بپرسیم که به هر حال چشم همکاران آقای دکتر و همکاران خود سرکار عالی به شما هست برای اینکه اون نکاتی که فرمودن رو در مجلس ببینیم و بهش توجه کنیم و اجرا کنیم. به هر حال توی برهه‌های مختلف فرق نمی‌کنه، دوران دفاع مقدس، دوران پس از اون، دوران کرونا، دوران پس از کرونا، پزشکان، پرستاران، فرق نمی‌کنه، تو حوزه بهداشت و درمان، خدمات سلامت فداکاری‌های خودشون رو نشون دادن، خلوص خودشون رو نشون دادن. یک جای احتیاج هست که دیده بشن، ازشون حمایت بشه، نه فقط در یک سری قوانینی که قابلیت اجرا ندارن. شما در مجلس به چه شکل این تقدیر از پزشک، توجه به این طبقه خاص در کشور رو وجهه عمل خودتون قرار میدید، وجهه همت خودتون قرار میدید؟
سلام و ادب. من هم روز اول شهریور که بزرگداشت مقام پزشک هست، خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم، انشاءالله که منشأ اثر خیر باشیم. اما در خصوص فرمایش حضرت عالی، ببینید ما سیاست های نظام سلامت که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند در سال 93 بسیار جامع و آینده نگرانه و هوشمندانه تدوین شده و همه این موضوعاتی که اشاره فرمودین بهش درش دیده شده. منتها وقتی یه سیاست میخواد به اجرا برسه، نیازمندی هست که فرآیندهای اجراییش در حوزه‌های مختلف که مهمترین حوزه‌اش وزارت بهداشت هست تنظیم بشه و بعد بر اساس اون اقدامات بعدی صورت بگیره. اگرچه ما در حوزه سلامت متولیان مختلفی داریم، یعنی بخش عمدهش در وزارت بهداشت هست، وزارت رفاه بخشی از حوزه سلامت رو در دست داره، همطور ما تو حوزه‌های دیگه هم به نوعی با مراکزی که سلامت افراد رو تمرین میکنن مواجه هستیم. ولی این نکته ای که مهمه اینه که این فرایندهای اجرایی به درستی باید تنظیم بشه. چالشی که ما در سالهای اخیر داشتیم این بوده که فرایندهای اجرایی یا مناسب تنظیم نشده یا مناسب اجرا نشده، یا اینکه موقعیت‌های مختلف، استان‌های مختلف شرایط خاص خودشون رو دارن و اون شرط خاص خیلی وقتا نیاز داره که بخشی از این سیاست ها بومی سازی بشه. بله. در بعضی گروه های خاص باید بومی سازی بشه و این اتفاقات کمتر بوده. ما در کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به بر اساس این موضوع کمیته های مختلفی رو هم تشکیل دادیم، از کمیته آموزش علوم پزشکی تا کمیته سلامت، کمیته دارو، کمیته جمعیت و همه کمیته ها که در واقع فوق تخصصی رو موضوعات کار بکنیم و معتقدیم که ما در حوزه سلامت ما گیرندگان خدمت داریم که جامعه هست و ارائه دهندگان خدمت داریم. ما ارائه دهندگان خدمت، ما هم به نوعی مشتریان درون سازمانی ما محسوب میشن. ما باید پزشکانمون رو، چه پزشک عمومی چه پزشکان متخصص، فوق تخصص، عضو هیئت علمی، تمام وقت جغرافیایی، غیر تمام وقت رو درست ببینیم. ما باید دستیارانمون رو خوب ببینیم. ما باید کادر پرستاریمون رو که در همه حوزه ها حضور فعالانه ای دارن اونها رو خیلی درست ببینیم. از بهوزی که در مجموعه های اقصا نقاط کشور داره خدمت سلامت رو پیشگیرانه داره ارائه میده، باید اونها رو درست ببینیم. ما ارائه دهندگان خدمت در سالهای اخیر خوب دیده نشدن، کم رنگ تر شده.
رسیدی تو اونجایی که میخواستیم خانم دکتر. این بایدهایی که در مقدمه فرمودید، این بایدها درست، اما وضعیت فعلی ما وضعیت حالا اون بایده نیست، به اون بایده هنوز و مکتوب اون باشه نرسیدیم. من یه پیامکم بخونم. 912-7924 گفتن سلام، چرا نظام سلامت درباره در مورد حقوق حیاتی انسانی رزیدنت ها و اینترن ها و عالم آنها بی تفاوت است؟ بی تفاوته؟
خب دستیاران رو،
بله، رزیدنت ها و اینترن ها، بله.
خب ببینید اینا هم گروه هایی هستن که دارن در واقع کار انجام میدن، یعنی بخشی از ارائه خدمت رو به عهده گرفتن. ولی در قبال این بخشی از ارائه خدمت رو، به خصوص اونایی که دارن دوره تخصصی فوق تخصصی میگذرونن، حمایت های مادی از اونها توی حد اقل هم حتی نیست.
خب این که خیلی بده.
بله دیگه، ما البته یه مقداری یه شرایطی دیده شده ولی هنوز ما راه درازی داریم.
یعنی مسئولان ما نمیدونن، حتما باید یه نفر پیامک بفرسته اینجا.
نه، این بحث و گفتگو میشه، عرض کردم. ببینید فرایندهای اجرایی نتیجهش اینه که اینها باید حمایت مادی بشن. برای اینکه وقتی یه فرد بعد از دوران پزشکی عمومی و گذراندن تر وقتی میاد تو دوره تخصص، معمولا خب خیلی از اینها تشکیل خانواده دادن، باید مسائل خانوادهشون رو حمایت بکنن، یه شرط حداقلی بتونن تامین بکنن. بعد وقتی میان تو تخصص میشن عین دوران دانشجویی که خیلی خیلی از اون واقعا ضعیف‌تر، یعنی واقعا دلنگران این باید باشن که آیا چقدر خانواده‌شون رو حمایت بکنن از نظر معیشتی، یا اینکه باید برن درسشون رو بخونن، یا کشیکایی که باید تو بیمارستان‌ها بدن و اون بخشی از ارائه خدماتی که به عهده دارن. اینا توی فرایندهای اجرایی برای اون سیاست جامعه آینده نگرانه نظام سلامت که تنظیم باید بشه، این فرایندها رو در حوزه سلامت به خصوص در حوزه وزارت بهداشت درمان آموزش علوم پزشکی باید خوب دیده بشه. اگه آموزش علوم پزشکی سلوحه باید قرار بگیره، بقیه تو اون ادامه اون قرار بگیرن. همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، حرف علوم پزشکی و در رأس ششه پزشکی حرفه هستن، یعنی ما میگیم دیگری بر ما مقدم است. این به این مفهوم نیست که دیگری بر ما مقدم است. ما باید در سیاست‌های کلی حوزه سلامتمون و در فضای اجرایی باید این ارائه دهنده رو کامل ببینیم، حقوق مادی و معنویش رو تأمین بکنیم که بتوانیم اون گیرنده خدمت رو از یک کیفیت خیلی خوب بهره مند بسازیم. ضمن این که دست خالی نمونه، ما الان مواجه هستیم با خیلی از تخصص‌های ما که با خیلی از تخصص‌های ما که خیلی اقبالی بهشون وجود نداره. من امیدوار هستم با توجه به اینکه آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور خودشون در حوزه سلامت یک دغدغه داشتن، همیشه لایه‌های مختلف مدیریتی رو تجربه کردن، سلامت به عنوان ضرورتاً نیاز ما بهش نگاه می‌کنیم و به عنوان حقی که باید احیا بشه، هم برای ارائه دهنده خدمت هم برای گیرنده خدمت. انشالله که در یک وفاقی که شکل گرفته انشالله ما بتوانیم این فرآیند اجرایی رو به بهترین نحو تنظیم بکنیم و بهره‌مند بشیم همه عزیزان در همه سطوح و لایه‌ها. متشکرم.
انشالله. متشکرم از وقتی گذاشتید. می‌دونم که باید در صحن حاضر بشید. روز پرترافیکی در پیش رو دارید. آرزوی سلامتی داریم. واسه هم تبریک می‌گم. خدا نگهدار. متشکرم. آقای دکتر، در یک جمله آنچه که گفته نشد، چون ما تو صبح گفتگو وقتمون کم هست، ببخشید فرصت بیشتری نیست، ولی در همین گریزی که میزنیم و به هر حال ادای احترام میکنیم، امیدواریم که تو فرصت‌های آینده وقت بیشتری بتونیم اختصاص بدیم. توی برنامه آینده که قطعا اتفاق میفته، توی بخش‌های بعدی در رادیو گفتگو، گفتگو اجتماعی، گفتگو علمی به این موضوع میپردازیم، اما در صبح گفتگو خب وقتمون کم هست. جمله آخر و حرف ناگفته.
بله، خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از شما و فقط یه چیزی رو اضافه میکنم. بحث دستیاران رو که مطرح فرمودید، مهمترین نکته ای که حالا ما هم در واقع از طرف دانشگاه هم در واقع پیشنهاداتش رو قبلا ارسال کرده بودیم، مهمترین نکته این هستش که ما رزیدنت ها و دستیارانمون رو به عنوان نیروی کار هم غیر از نیرویی که داره آموزش میبینه قلمداد بکنیم و حقوق مترتب فردی که در واقع به عنوان یک نیروی کار داره فعالیت میکنه براشون و مخصوصا بحث های بیمه و غیر و ذلک که تو این زمینه ضعف داریم و وجود نداره دیده بشه، در کنارش بحث آموزششون رو هم در واقع داشته باشه.
انشالله.
این دوتا کمک میکنه که انشالله حقوق دستیارانمون اون چیزی که باید برسه برسه. و باز هم نکته آخر این که با وجود تمام مشکلات و گرفتاری ها و مسائلی که در رشته های مختلف وجود داره، ولی وظیفه و در واقع اون نکته ذاتی که در این حرفه پزشکی وجود داره کمک و رسیدن به سلامت جامعه هست که همه همکاران در این زمینه دارن تلاش میکنن و انشالله که این تلاششون مجبور الهی قرار بگیره.
سپاسگزارم از حضرت عالی. متشکرم. باز هم تبریک عرض می‌کنیم جناب آقای دکتر علامه. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
خدا نگهدارتون.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 7:53. متشکرم که صبح گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو و باز هم روز پزشک رو تبریک میگیم. امیدواریم که توجه به این فرق نمیکنه. امروز روز پزشک هست، فردا روز معلم هست، پس فردا روز مهندس هست. هر کدوم از این حرف و تخصص هایی که کشور هزینه داده برای تربیتشون رو حواشون رو داشته باشیم، قدرشون رو بدونیم، مواظبت و مراقبت کنیم از بودنشون و سالم و سلامت بودنشون. فرق نمی‌کنه سلامت جسمی، سلامت روانی، چون که تأثیرگذار هستن هر کدوم از این حرفی که نام بردیم، چون حرفه خالی هم نیستن. این حرف، حرف تجربه اندوخته‌ای هستن، علم اندوخته‌ای هستن، تا به اینجا رسیدنشون بسیار بسیار هم خودشون مرارت کشیدن، هم کشور براشون هزینه کرده. با بی‌توجهی باعث نشیم که ناامید بشن از خدمت رسانی، چون میدونیم انقدر اهمیت دارن که با ناامیدیشون یا با خدای نکرده آسیب دیدن روانیشون بیان خدمت بد بدن. خدای نکرده اگر آسیب ببینن ممکن هست خدمت رساندن رو متوقف کنن، رو بیارن به حرفه دیگری برای تامین معاششون. ای بسا بحث های مهاجرت و سایر موارد دیگه تو این حوزه که نمیخوایم روی آنتن نام ببریم هم براشون به وجود میاد. امیدواریم نمایندگان مجلس و کسانی که صاحب تصمیم هستن، صاحب سیاست گذاری هستن، تو این حوزه تصمیم درست رو اتخاذ کنن. عرض کردم امروز روز پزشک هست، یعنی فردا روز پزشک هست، دیروز روز معلم بود، پس فردا روز مهندس هست. توی همه حوزه‌ها هرف روز کارگر، روز جهانی کارگر هست. چقدر هوای کارگر رو داشتیم، چقدر به کارگر پرداختیم، چقدر حقوق حقش، بیمه هاش، دریافتی هاش، اضافه کارهاش، معیشتش فرقی نمی‌کنه. عرض کردم پزشکمون هم مشکل خودشو داره، کارگرمون هم مشکل خودشو داره. امیدواریم مسئولین ما با سیاست‌گذاری کلان خودشون که به نفع منافع ملی ما هست بتونن تصمیم درست بگیرن. هر کدوم از این تخصص‌ها اگر بر سر جای خودشون با طیب خاطر مشغول خدمت رسانی باشه، اون وقت آینده‌ای روشن در انتظار کشور هست، اون آینده‌ای که منافع حداکثری ملی رو درباره‌اش پیش بینی می‌کنیم و آرزو داریم و صحبت می‌کنیم. همین نکته هست، توجه کردن به آحاد جامعه، معیشتشون، سلامتشون، سلامت روانیشون، تشکیل خانواده، فرزند آوری. بهترین آرزوها تقدیمتون در صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر محمودی اصل. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام صبح شما و شنوندگان محترم، بخیر و شادی.
حالتون خوبه انشالله.
متشکرم.
آقا بورس، سازمان بورس ما، بازار سرمایه ما، خیلی فرصت نداریم، تو این فرصت کم میخوایم خیلی کوتاه با حضرت عالی این رو بپرسیم. تصمیمای جدیدی براش گرفته شده، مدیر رئیس بانک مرکزی اومدن گفتن میخوایم تزریق کنیم، آیا این موثره؟ این کمک میکنه؟ آیا راه حلش همین بود؟ این همه حضور پیدا نکرده بودن، حالا که حضور پیدا کردن نتیجه شد این. اینه اون چیزی که بورس لازم داشت؟
ببینید، میگن قاتل همیشه به صحنه جرم برمیگرده. بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی کلن کشور تولید رو تعطیل کرده و بدترین راحل ها رو انتخاب کرده و متاسفانه حاشیه سود تولید به 11% رسیده. با این نرخ بهره همه چی تعطیل شده و متاسفانه مسائل و تجارب جهانی رو یه خطی میبینن. مثلا میگن ترکیه 50% نرخ سود بانکیشو کرده و اصلا حاشیه سود تولید براشون مهم نیست، که اونجا حاشیه سود تولید 3 برابر نرخ بهره و نرخ سود بانکی است. در آمریکا، در اروپا، همه جا این نسبت هست، اما در کشور ما حاشیه سود تولید 1/3 نرخ سود بانکی است و این فاجعه است. و نمیدونم در کشورهای دیگه پاسخگو میشن و چنین اتفاقی نمیفته. ما در سال رشد تولید حاشیه سود تولیدمون نصف شد در 3 سال.
یعنی به عبارت ساده اگر کسی بیاد تولیدیشو جمع کنه، نقدش کنه، بذاره بانک، بهتره.
ببینید این بازم یه خطیه، تو کل دنیا این پولا میاد بانک، این پولا رو میدن به بخش تولید، بخش تولید
باهاش کار میکنه،
تولیدش رو افزایش میده، تولید رو افزایش میده، صادرات افزایش پیدا میکنه، دلار میاد داخل کشور یا در داخل فروش میره، ریال جمع میشه. اما الان وقتی حاشیه سود تولید 11%، تسهیلات 35-36% هم که تولید میگیره برای پرداخت حقوق میگیره، هیچ تولید جدیدی در کشور اتفاق نمیفته که بابت این نقدینگی که بابت این 30% سود قرار داده بشه.
آقا به خدا تا 50 میرسه ها، اگه بیایم حساب کنیم سود مرکب و اون تعدیل
بله
تعدیل اون رو حساب بکنیم،
بله 50 میرسه. بنابراین هیچ کالایی تولید نمیشه که بیاد تورم کنترل. یعنی ما دوباره برای پرداخت اون 30%